بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، به قسمت های انتهایی از این رساله مبارکه نزدیک میشیم و تا اینجای مطالب بزرگوار علی الله مقامه اسرار متعدد به خصوص اسرار باطنی از شدت مصیبت ها و بلایا و نوع مصیبت های حضرت، کیفیت مصیبت ها، کمیت مصیبت ها، تعدد مصیبت ها ذکر فرمودن که چرا باید محبوبی که احب به خلق خدا باشه به بلاهایی که اشد بلاها و مصیبت هاست باید که مبتلا بشه در حکمت الهیه، و حضرت از روی اشد رضا و رغبت این بلاها را و مصیبت ها را به جان مقدس خودش که شریفترین جانها در ملک خدا بود خرید، به واسطه حکمت هایی که اگر این واقعه و این فعل شریف حضرت واقع نمی شد خلقت صورت نمی گرفت. اثبات فرمودند تا به اینجا دلایل متعدده، براهین متعدده از کتاب خدا، از احادیث اهل بیت علیهم السلام اسرار کربلا را برشمردن، همین جوری که آل محمد علیهم السلام فرمودن لا یقاس بنا احدون، همون جوری که احدی با این بزرگواران قیاس کرده نمیشه، با برنامه های این بزرگواران، با افعال این بزرگواران، با روش و سلوک این بزرگواران هم احدی از حوادث عالم قیاس کرده نمیشه. عاشورا یکی از علل واجبه در حکمت الهیه بوده که میبایستی واقع بشه و اگر واقع نمیشد خلقت الهی صورت نمیگرفت. احادیث متعدد و آیات متعدد و محکمه از کتاب خدا را خواندیم، بزرگوار ثابت فرمودند به واسطه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفاصیل بزرگوار مطالب را الحمدلله تحقیق کردیم تا رسیدیم به سر آخر که سر ظاهر باشه. این سر از بقیه اسرار ظهورش و شهودش در ملک خدا ملموستر، واضحتر و ظاهرتره، اگرچه اون اسرار باطنی تر بود، اون اسرار بالاتر بود، ولی این سر هم از اون اسراری هستش که در میان مردم الحمدلله مبذول منتشره، اگرچه به اونجوری که بزرگان ما علی الله مقامهم تحقیق میفرمان و حقش را ادا میفرمان موجود نیست، ولی نوع مطالبش در دست سایر مردم هم موجود هست، از این سر ظاهری که از صبح آغاز کردیم. ان شاء الله که به توفیق امام علیه السلام و تفهیم حضرت صلوات الله علیه ان شاء الله این سر آخر را هم تحقیق بکنیم و در حد وسع خودمون، در حد قابلیت خودمون، امام زمان صلوات الله علیه حضرت عنایت خاصشون را شامل بفرمان که این سر را هم انشاءالله تفهیم بشیم و تعلیم بگیریم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه سر دیگر از اسرار عاشورا برای محکم کردن دین بود در مقام ظاهر، برای اظهار شریعت رسول خدا بود صلی الله علیه و آله در ظاهر امر. اون عباراتی که متعدد الحمدلله در مواعظ مبارکه شنیدید که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله که همه شرایع منتهی شد به حضرت صلی الله علیه و آله، به واسطه غصب خلافتی که صورت گرفت که انه آثار انبیا و اولیاء علیهم السلام که انه نزدیک به اضمحلال رسید، نزدیک به تلف شدن رسید. میخوایم این سر را بررسی کنیم که چرا عاشورا واقع شد و عاشورا، حکمت‌های عاشورا به چه نحو بود که احیا کرد امر رسول خدا را صلی الله علیه و آله، ولایت امیرالمومنین را صلوات الله علیه، و باعث شد که در همین مقام ظاهر حجت خدا و دین خدا به طالبان هدایت و نجات برسه. در همین مقام ظاهر، در همین دوران غیبت امام علیه السلام فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال مبعوث فرمود پیغمبر را صلی الله علیه و آله در زمانی که مشهور هست به زمان فترت، زمان فترت رسول، یعنی اون زمانی که به حسب ظاهر پیغمبری و حجتی روی زمین امرش مشهور نبود، اگرچه موجود بود. نمیشه حجت خدا روی زمین نباشه، اگر حجت روی زمین نباشه یک لحظه زمین اهلش را خسف میکنه، اهلش را فرو میبره. حجت بود روی زمین ولی حجت مشهور نبود، چون مردم دیگه به اون حدی رسیده بودن که انهو شرایع را فراموش کرده بودن، پسرف کرده بودن. عصر، عصر جاهلیت بود، به خصوص در مواعظ مبارکه اشارات مربوطه به اون عصر را و اون زمان را الحمدلله متعدد شنیدید، از جاهای دیگر هم شنیدید. به قدری عصر عجیب غریبی بود که شنیدید که وقتی دختری متولد می شد از ننگ تولد این دختر زنده به گورش می کردن. یک همچو عصری بود، عصری بود که اون بت‌هایی که با دست خودشون می‌تراشیدن همون بت‌ها را می‌پرستیدن، از همون بت‌ها طلب استشفا می‌کردن، طلب شفاعت می‌کردن. همون مصنوعاتی که مصنوعات بیجانی که با دست خودشون ساخته بودن و تراشیده بودن، یک همچو عصری بود. در برای اینکه نمونه از این عصر را، نمونه از اشارات بزرگوار را، بزرگواران علی الله مقامهم را تداعی بشه به ذهن هاتون، یک عباراتی از عبارات مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در رابطه با این عصر را انتخاب کردیم. این عبارت را میخوانیم. میفرماد که برای فهم این عرض میکنم درست گوش بدهید، اگرچه به ظاهر مثل حکایت تاریخ و قصه میآید، لکن باطن آن حکمت بسیار و فواید بسیار دارد. و آن این است که قبل از بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله که هنوز مبعوث به رسالت نشده بودند، اهل این عالم اجسام بعضی از آنها یهود بودند و یهودی که قبل از پیغمبر باشد جمیع آنها مشرک بودند و کافر. یعنی خداپرست هاشون که یهود و نصارا باشن این حالت را داشتن که اقل اینها بودن، در اقلیت بودن، اکثرن که مشرک بودند و بت‌پرست بودند و کافر بودند. اهل کتابشون که یهود باشه و نصارا باشه و مجوس باشه، حالاتشون را بزرگوار ذکر می فرماد که قبل از بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله که هنوز مبعوث به رسالت نشده بودن، اهل این عالم اجسام بعضی از آنها یهود بودند و یهودی که قبل از پیغمبر باشد جمیع آنها مشرک بودند و کافر. چرا؟ به جهت آن که مأمور بودند ایمان به عیسی بیاورند و عیسی مبعوث بر بنی اسرائیل بود. یهود بنی اسرائیل بودند و ایمان به عیسی نیاورده بودند و بر کفر و زلالت ماندن. این یهودشون، این اهل کتابشون که کافر بودن به واسطه این که حجت بد را برش اقرار و ایمان نیاورده بودن. وانگهی تغییرها و تحریفها در تورات پیدا شده بود، با بت‌پرستی ها در میان بنی اسرائیل رواج گرفت و گوساله پرستیدن، خلاصه مشرک شدن. این اهل کتابشون که یهود باشه، اون هم که مجوسشون که تکلیف اون هم واضحه. اما نصارا، نصارایی هم که قبل از پیغمبر بودن 72 فرقه شدن، 71 فرقه کافر و مشرک شدن و یک فرقه بر دین پیغمبر عیسی باقی ماندن و مؤمن ماندن و باقی دیگر کافر شدن. پس اونهایی که بودن یک نصارایی که بر حق بودن، نصارا هم اکثرشون اکثرشون اینها مرتد شدن، کافر شدن. 71 فرقه شون مرتد شدن، برگشتن از دین. از 72 فرقه 71 فرقه شون برگشتن، یک فرقه شون مؤمن باقی ماندن. گرفتن عیسی را پسر خدا، باقی دیگر کافر شدند. گرفتن عیسی را پسر خدا و کافر و مشرک شدند به خدا. این هم حالت نصارا. از این دو طایفه یهود و نصارا که گذشتی، دیگر مؤمنی در روی زمین نبود. از اینها که گذشتی، باقی روی زمین جمیعاً بر کفر و زلالت بودند، مجوسی بودند، بت پرستان و مشرکین بودند. غرض جمیع روی زمین کافر بودند و ظلمت جهل و کفر جمیع روی زمین را فرا گرفته بود مگر آن رهبانانی که بر دین عیسی باقی بودند. گفتیم که الان اینها هم به حسب ظاهر اونقدری مشهور نبودن. زمان فترت بود. خداوند حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله را در همچو وقتی مبعوث فرمود به رسالت به سوی زمین و آمد در میان جمیع این کفار و مشرکین و اظهار ایمان فرمود و در میان اینها مدتهای مدید می فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همینقدر قبول کنید که این بتها خدای شما نیست و کسی از آن بزرگوار نمی پذیرفت. این مردم و این عرب جفاکار که الان از اسلام اینقدر گذشته، 1400 سال، 1400 خورده ای سال گذشته، از اسلام اینقدر گذشته، یک کلمه حرف حالی اینها نمی شود بکنی. آن روز حالی آن عربهای نافهم چه می شد بکنی؟ چیزهای منجمدی، نادان نافهمی که هیچ حرف راه نمی بردن مگر همانهایی که در بچگی یاد گرفته بودن. مثلا 100,000 بار از پدرش شنیده پشکل شتر جمع کن، یا مثلا برو موش خرما درست کن، یا موش دوپا بگیر، همین کلمه ها را یاد گرفته، چیز دیگر هم راه نمی برد. می فرماد که در یک همچو زمانی، در ادامه خلاصه عبارت طولانیه، حتی در مسائل جزئیشون می فرماد یک چیزی از نظافت بخوای حالیشان بکنی، حالیشان نمی شود، شعور این را ندارن. پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد در میان یک همچو مردم منجمد، خشک، صعب، صلب، محکمی که هیچ نمیشه اینها را حالی کرد. لذا سید بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که 11 سال در مکه معظمه رسول خدا صلی الله علیه و آله هی مردم را دعوت می‌فرمودند به همین قد که اقلا اینها را نپرستید، این خدایانی که خودتون ساختید به دست خودتون. می‌فرماد در مدت 11 سال هیچ امر پیغمبر پیش نرفت. اگر بنا بود که همین جور پیغمبری که این را الحمدلله می دانیم، برش عارفیم، برش معرفت داریم، پیغمبری که اگر روی زمین هم نمی آمد در مقام خودش جایگاه خودش را، تعین خودش را داشت، هیچ احتیاج به این تولد ظاهری نداشت، هیچ احتیاج به این روی زمین آمدن نداشت، منت گذارد آمد روی زمین، زحمت کشید آمد روی زمین، هیچ احتیاج نداشت به این روی زمین آمدن. پیغمبری که تشریف فرمای این عالم شده، دعوت کرد، این همه مدت مدید هیچ اسلامی منتشر نشد، هیچ حقی ظهور پیدا نکرد. اگر قرار بود برای همین منوال ام پیش بره، آمدن پیغمبر صلی الله علیه و آله بر روی زمین چه بود؟ لغو بود. میخواد بزرگوار بفرما چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله بنای جهاد گذارد؟ چرا با شمشیر دین را برگردن مردم گذارد؟ این را یاد بگیریم میتوانیم شبهه های ملحدین را جواب بدیم. پس 11 سال حضرت با همین برنامه پیش رفتن، هیچ پیشرفتی، هیچ انتشاری در میان مردم از اعلاء کلمه حق صورت نگرفت. یک امیرالمومنینی بود همراه پیغمبر، یک حضرت خدیجه بود سلام الله علیها، همین قدر روی زمین یک حضرت ابوطالبی بود، همین چند نفری که اهل ایمان بودن، دیگر مؤمنی نبود همراه پیغمبر. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، در یک همچو وقتی بقی نحو من 11 سنه فی مکه ولم یطع له امر ولم تسقى الیه اذن ولم یظهر امره ولم ينتشر خبره. هیچ امری انتشار از حضرت پیدا نکرد، نه خبری به جای رسید، نه امری منتشر شد، نه دستوری از فرامین الهی اطاعت کرده شد روی زمین. و فی ذالک عدم و وصول تکلیف و عدم و اعلاء کلمت الحق. میفرماد در یک همچو زمانی، یک همچو برنامه، اگر به همین منوال پیش میرفت، تکلیفی به احدی نمیرسید، کلمه حقی اینجا بلند نمیشد، نامش ذکرش بلند نمیشد، دینی ظاهر نمیشد روی زمین برای طالبینش، اینجا علمی بلند نمیشد. و هو مستحیل، این امر محالی نشدنی بود که دین روی زمین منتشر بشه، برقرار بشه. فامره الله سبحانه بمقتضى الاسباب المجادله والجهاد والمقاتله. خدای سبحانه برای این که این دین انتشار پیدا کنه، این علم روی زمین بلند بشه، این علم هدایت، امر فرمود پیغمبر را صلی الله علیه و آله به مقتضای اسباب، اسباب انتشار دین، اسباب بلند شدن صدا، اسباب بلند شدن علم هدایت، این بود که حضرت بنای جدال و جهاد و مقاتله بگذارند. اول لا ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، این اسباب الهیه، خدا هر چیزی را، هر سببی را برای کاری خلق فرموده. سبب انتشار دین، اظهار دین، اعلاء کلمه حق این هست که مجادله، قتال صورت بگیره، مقاتله صورت بگیره، جهاد صورت بگیره، وگرنه کلمه حقی منتشر نمیشد با یک همچو مردمی. حتی آنهایی که در مکه قبل از هجرت حضرت به مدینه به حسب ظاهر بعضی از منافقین مثل اولی آمدن اظهار ایمان کردن، مثل این منافق، رئیس منافقین، همینها هم چون قبلا شنیده بودن اخبار رسول خدا را صلی الله علیه و آله از اون کاهنهایی که بودن، از اون یهود و نصارا، از اون ملاهایی که بودن خبر داشتن، اونها خبر داده بودن، اخبار داده بودن به این منافق، خبردار بود، میدانست که پیغمبر صلی الله علیه و آله امرش پیش میره به واسطه جهاد، حضرت مسلط میشه. او هم از روی نفاق آمده بود. پس در یک همچو زمانی، با یک همچو مردمی، با یک همچو اوضاعی، ناچارن، لابدن، برای این که این کلمه حق انتشار پیدا کنه، بایستی که به سبب جهاد این کلمه را منتشر کنن. امر خدا دستور خداست، سنت انبیاء علیه السلام، مثل جهادی که موسی علیه السلام میکرد سختر از پیغمبر ما. پیغمبر ما در جهادی که میفرمود زنها را نمیکشتن، ولی موسی علیه السلام زنها را هم میکشت، اموالها را هم آتش میزد، اینقدر سخت جهاد میکرد موسی علیه السلام. پس به سبب جهاد برنامه این شد که امر اسلام منتشر بشه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، فامره الله سبحانه بمقتضی الاسباب المجادله والجهاد والمقاتله مما لا يلزم منه الالجاء والجبر ففعل صلوات الله عليه وآله حتى صار يأخذ منهم الجزية ويقبل منهم الفدية وإذا شفع لهم أحد يقبل شفاعته هذا كله لئلا يلجئهم إلى القبول حتى يقبل الإيمان مكرهين إذ لا إكراه في الدين. می فرماد که اینجا نکات می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، می فرماد پیغمبر صلی الله علیه و آله بنای جهاد گذاردن برای اعلاء کلمه حق، ولی به یک نوع جهادی تا به اون جایی که امکان داره افراد ملجا به اسلام نشن، تا به اون جایی که امکان داره. مثل یهود و نصارا، مثل اهل کتاب می آمدن می گفتن ما نمی خواهیم مسلمان بشیم، ما جزیه می دیم، جریمه می دیم، ما فدیه می دیم برای اینکه اسیر نشیم. یا مثلا دستور حضرت این بود، برنامه حضرت این بود، اگر کسی از مسلمین می آمد برای یکی از اینها طلب شفاعت میکرد، شفاعتش را در حق او قبول میکردن. یعنی تا اون جایی که بنا بود، تا اون جایی که ممکن بود، درسته که غلبه داشته باشه، تسلط داشته باشه اسلام، یک جامعه اسلامی تشکیل بشه، ولی تا اون جایی که ممکن بود بنای مداهنه بود، بنای نرمی بود که ملجع نشن افراد. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله به پول یهود و نصارا احتیاجی نداشت. داستان را شنیدید که امیرالمومنین علیه السلام بعد از شهادت حضرت آمدن، چند تا شتر موسر از دل کوه بیرون کشیدن با اون بارهایی که داشتن. هیچ احتیاجی به پول یهود و نصارا نداشتن، هیچ احتیاجی به پول مردم نداشتن. اینها بهانه بود، برای این که از یک طرف این منافقینی که بودن، این جهالی که بودن، اینها به طمع این برن جهاد بکنن. خیلی از اینهایی هم که مجاهد بودن به طمع غنیمت میرفتن، همچنین ایمان درستی نداشتن. اونهایی هم که در مقابل بودن خیلی ملجع نشن، تا جایی که امکان داره از روی الجا کسی ایمان نیاره. پس به این طور کجدار و مریض به این جور برنامه پیش میرفت که همین کلمه حق اعلا داشته باشه، کلمه حق مسلط باشه روی زمین، پرچمش بلند بشه. عبارت بزرگوار علی الله مقام ترجمهش این میشه، میفرماد که به اون جوری که به اون جور جدال میفرمود، قتال میفرمود، جهاد میفرمود، اون جوری که الجا و جبر لازم نیاد. پس انجام داد پیغمبر صلی الله علیه و آله جهاد را و مقاتله را، ولی نه به اون جور خیلی سختش، تا این که شروع کرد از اینها جزیه و فدیه گرفتن. همینقدر طرف میگفت من مسلمان شدم کفایت میکرد، اگرچه از دلش خبر داشتن دروغ میگه، میگفت مسلمان شدم که جانش را، خونش را، مالش را مثلا در امنیت برقرار کنه. به همینقدر اینقدر حضرت آسان می گرفتن، مداهنه می کردن، می گفتن مثلا دیگه معروف شده بودن حضرت به این که حضرت اذنی هستن، می گفتن گوشیه، همینقدر به گوشش بخوره قبول می کنه، باور می کنه. نمی دانستن که چون اینا اهل ایمان نبودن، همون چند نفر مؤمن بودن، پیغمبر از دل اینا خبر داشت، ولی اینقدر بر اینا آسان می گرفت. آیه قرآن بر این شهادت می ده، قالت الاعراب آمنا، عرب گفتن ما اهل ایمانیم، قل لم تؤمنو، بگو شما هیچ مؤمن نیستید، شما هیچ اقرار و ایمان به من پیغمبر ندارید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اصلا در دلتون من را قبول ندارید، من خبر دارم، ولکن قولو اسلمنا، بگین ما مسلمانیم، ناچاریم به اسم اسلام که خونهامون را حفظ کنیم، همینقدر. پس حضرت به این جور مداهنه بنا گذاردن که کلمه اسلام بلند بشه، منتشر بشه در عالم. بعد می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه، هذا کلو لئلا یلجئهم الی القبول حتی یقبلوا الایمان مکرهین اذ لا اکراه فی الدین. می‌فرماد حضرت این برنامه را به این صورت پیش می‌بردند تا اینکه اینها ملجع نشن به قبول، یعنی ایمان را از روی اکراه قبول نکنن، چون اکراهی در دین خدا نیست. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین را اکثرا الحمدلله لا یشا حفظید، بعد از آیت الکرسی خوانده میشه. بعضی از علما میگن جز آیت الکرسیه، بعضی ها میگن از آیت الکرسی جداه، هست تحقیقش در میان مشایخ ما علی الله مقامه هم. حالا کسی احتیاط کرد با آیه قبلش هم به خانه بهتر، اشکال نداره. می فرماد لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین خدا نیست. این را بزرگان علی الله مقامه هم در بعض عباراتشون شرح می فرمان. دین اینجا دو معنا داره، دین یک بار به معنای اسلامه، اینها خیلی نکات مهمی هست، اینها را اگر یاد داشته باشیم در دینمون با بصیرت میشیم، خوب جواب میدیم، دوچار شک و شبهه های علکی نمیشیم. دین یک بار به معنای اسلام هست در اینجا، یک بار به معنای ایمان هست. همین آیه قرآنی هم که خواندیم دو جور دین را تفسیر کرد، قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا بگو شما ایمان نیاوردید، قولوا اسلمنا بگید ما اسلام آوردید، یک ایمان داریم یک اسلام داریم. دین در اینجا یک معنای اسلام میده، یک معنای ایمان میده. اگر دین را در اینجا به معنای اسلام بگیریم، این آیه منسوخ شده، این آیه جزء آیات منسوخه هست، یعنی حکمش برداشته شده. بعضی از آیات قرآن آیات منسوخه است، یعنی حکمش برداشته شده با یک آیه ناسخ، یعنی یک حکم دیگر آمده اون حکم قبل را برداشته. اگر دین را به معنای اسلام بگیریم، این آیه آیه منسوخه است، منسوخ شده. آیه ناسخش کدومه؟ اقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا مشرک پیدا کردید بکشید، دیگه مشرک را امانش ندید. این آیه ناسخ این آیه هست. پس اگر دین را به معنای اسلام بگیریم آیه منسوخ شده. نیستش کسی خواست همین جور راه بره، خلاصه خیلی با افتخار روزخاری بکنه، با افتخار شرایع را استخفاف بکنه، با افتخار در یک جامعه اسلامی هر غلطی خواست بکنه، این جور نیست. این آیه منسوخ شده، اگر دین به معنای اسلام باشه. ولی اگر دین به معنای ایمان باشه، این آیه تا روز قیامت پابرجا هست، هیچ منسوخ هم نشده. لا اکراه فی الدین، خدا قلب کسی را مجبور بر ایمان نمی کنه. هر کس در قلب خودش هر اعتقادی داره، خدا بهش مهلت میده. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چه بسیار از مسلمین و مؤمنین ظاهری که تا رفتن به سر قبرشون تا وقت مردنشون اسمشون مسلمان مؤمنه، بعد از قبر اسمهاشون عوض میشه، میشه یهودی، میشه نصرانی، اسمهای دیگر پیدا میکنن نعوذ بالله. پس اگر دین را به معنای ایمان بگیریم، این آیه منسوخ نشده و نخواهد شد. حکمت خدا بر اینه که هر کسی از روی اختیار خودش در قلب خودش اعتقاد داشته باشه، اعتقاد هر کسی مال خودشه، برش آزاده. لحاظا بزرگوار اینجا این نکته را به این جور ظریف بیان فرمودن، عبارت را دقت کنید، فرمود حتی یقبل الایمان مکرهی، نفرمود حتی یقبل الاسلام. چقدر نکته ظریفه، حتی یقبل الایمان، تا از روی اکراه از روی اجبار ایمان نیارن، هر کس در دل خودش آزاده، ولی در ظاهر باید درست راه بره. در ظاهر باید درست راه بره که بتوانند مؤمنین زندگی کنند، بتوانند علم اشخاص طالب هدایت علم را ببینند، این علم نخوابه. اگر قرار باشه ظاهر حفظ نشه علم میخوابه، علم باید بلند باشه، این پرچم باید بلند باشه. اذ دا اکراه فی الدین، چون اکراهی در دین خدا نیست، پس اینجا دین به معنای ایمانه. و ما اراد صلی الله علیه و آله به سل سیفه و اقدامهی علی الجهاد الا انتشار خبره و اشتهار الاثر فی اطراف الارض و اقطار العالم. پیغمبر صلی الله علیه و آله اراده نکرد به کشیدن شمشیر و اقدام بر جهاد مگر برای اینکه خبر اسلام منتشر بشه. نه احتیاج به مال مردم داشت، نه احتیاج به زن مردم داشت. پیغمبر 9 تا زن داشتن، هیچ احتیاجی به زنها این دنیا نداشت. پیغمبر خدا منت میگذارد. پیغمبر خدا آمده روی این زمین بزرگواری کرده، هیچ احتیاجی به اهل این زمین، به مال این زمین، به هیچ چیز این زمین نداره. خودش خلق کرده، خودش دست خلاق خداست، خودش سبب خلق خداست. نحن سبب و خلق الخلق، هیچ احتیاج نداره به هیچ کس، به هیچ چیز احتیاج نداره. اسم الغنی خداست. پس پیغمبر به این سبب الهی برنامه را به این طور پیش بردن که خبر اسلام، اثر اسلام، کلمه اسلام در اطراف زمین، در اطراف عالم منتشر بشه. و لما کان سل و سیف فیه توهم الالجا و کان الاغلب انما آمنوا لظهور سلطنه و طمع الریاسه لا لمحبت الله سبحانه. خب اینجا باز یک اشکال دیگر پیش آمد. پیغمبر آمدن شمشیر کشیدن، بنای جهاد گذاردن که اسم اسلام منتشر بشه. خب اسم اسلام منتشر شد، اما اینجا باز اشکال دیگر به وجود آمد، باید این را تدارکش کنن. اشکال چیه؟ میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، در این عمل حضرت، فعل حضرت، توهم الجا آمد. یعنی چه؟ یعنی جهال عالم با خودشون خیال کردن خب این هم مثل سایر سلاطینه، بلکه از سایر سلاطین بهتر سلطنت راه میبره. سایر سلاطین دیگه اسم خدا و پیغمبر و اسلام و ایمان و قلب و خلاصه داخل خانه های مردم چه میکنن و نماز میخوانه نمیخوانه و برنامه های مردم را تنظیم بکنه و اینجور زن بگیره، اینجور بره خلاصه نماز بخوانه، اینجور روزه بگیره، اموالش را اینجور باید خمس بده، زکات بده، به حد بالاتر داره سلطنت میکنه. توهم الجا آمد به فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله. باید این را، این توهم را حضرت برطرف کنه. یکی توهم الجا آمد که امر حضرت شبیه امر سلاطینه، یک اشکال اینجا وارد شده. اشکال دوم چه هست؟ اشکال دوم این هست، کان الاغلب انما آمنوا لظهور السلطنه و طمع الریاسه لا لمحبت الله. اکثر اینهایی که دور پیغمبر جمع شده بودند، اینا هیچ دنبال خدا پیغمبر نبودن، برای محبت خدا ایمان نیاوردن، دنبال ریاست بودن، دنبال سلطنت بودن، دنبال غنیمت بودن، دنبال مال و منال بودن. پس از یک طرف توهم این بود در فعل پیغمبر که امر سلطنتیه، دوم اکثر اینهایی که دور حضرت جمع شده بودن منافق بودن، اکثرشون منافق بودن. انما الاعراب اشد نفاقا و کفرا، اعراب از همه منافق تره، آیه قرآنه. پس اکثر اینهایی که دور پیغمبر جمع بودن، اکثرشون دیگه متعدد شنیدید، غیر از ستاب و نصفیشون، همشون منافق بودن. باید این اشکال برطرف بشه. انشاءالله در ادامه جلسات بعد به توفیق امام علیه السلام میخوایم تحقیق کنیم از لسان امام علیه السلام چجور حضرت این اشکال را برطرف کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسول، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. ای سایت فتاد بروی سرم حسین، ای سایت فتاد بروی سرم حسین، معنای واقعی اصول الکرم حسین.
شما اصل و فرع همه کرم ها و بخشش هایید یا ابا عبدالله.
یک یاسل گفتم و دیدم غمی نماند، تسکین دردهای دل مزدرم حسین. یادم نمی رود که هم عزتم توی ابا عبدالله، اگه عزت آبروی پیدا کردم از آبرو و عزت شماست حسین جان. یادم نمی رود کم عزتم تویی، من پای سفره تو شدم محترم حسین. آقا جان لطفی که کرده ای تو به من هیچ کس نکرد، لطفی که کرده تو به من هیچ کس نکرد. ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. والله که از پدر و مادر مهربان تر رعوف تر، اینقدر مهربان و رعوف که کفاره گناهان ما رو سیار و با مصیبت خودشون متحمل شدن.
چقدر مهربانه. مگه بزرگ دین در اون پادری به اون کشیش مسیحی نفرمودن؟
این که گفتی عیسی مسیح کفاره گناهان و کشته شدن و به صلیب کشیدنش غلط گفتی. اگه میخوای کفاره گناه ببینی بیا تو مذهب ما، یه آقای مهربونی داریم به نام حسین، همه از و نیستش و در راه خدا فدا کرد که کفاره گناهان بشه. همه جووناشو کشتن، نازنین بدن خودشم به کاک و خون کشیدن، اهل بیتشو به سعارت گرفتن. چه کفاره ای داد، قربونت برم یا با عبدالله. به خدا ما راضی نبودیم، خار به پای دختر سزالت بره یا عبدالله. ابو دختر سساله که عوض کفاره گلان اینقدر کتک خود جل منزه کنتگش زده، خدا مرگم بده. آخه تو خرابه شام شنیده شد یه ناگی به دل زینب و اهل بیت گذاشت، این داغ سزاله چی کرد؟ همه یه داغ کربلا را زنده کرد برا اهل بیت. لذا امه سادات و اهل بیت وقتی میخواستن بیان کربلا روز اربعین، اول اومدن سر تربت سزاله جون، رنگ جان یاد خالیه، میخوان بریم زیارت قبر پدر حسین. اما قربونت برم الان تو رفتی زیارت خود حسین، آی سلام ما را به حسین بول برسون. آخه بگو چطور ما را اسیر کردن، آخ بگو چطور گوشواره از گوش ما کشیدن. لا اله الا الله، رو دقی جان بگو به حسینم، آخ به جرم این که ندارم پدر زدن مرا. لا اله الا الله، شبیه مادر در پشت در زدن مرا. خبر نداشتم اینا چقدر نامردن، آی خبر نداشتم و بی خبر زدن مرا. را
رو گنگ جا قربونت برم دیگه تازی حالا راحت یده دیگه کسی سیلی به صورتت بزنه بگو رو قیه جان پدر وقت قضا تازی ها نمی آمد هر بار صدا زدیم نظر شام کرد تا سحر زدن مرا آخه فقط نه کعبه نه تازیانه و سیلی سپر نداشتم اما با سپر زدن مرا آخه پدر من از سر عربم نیامدم پایین پدر پدر گفتم هر قد زدن مرا صدا میزد آخ مرا دشمن به گزد کش میزد آخه به گزم کوچک من مش میزد خدا مرگم بده هرانگه پایم از ره خزده میشد مرا با نیزه از بوی میدوند السلام علیک یا رقی بعده هممون ایشالله حرم سه ساله ابی عبدالله باشه السلام علیک یا رقی السلام علیک یا رقی السلام علیک یا رقی ای سفیر سه ساله ولایت دخت زهرا سلاله ولایت قبله حاجتی فاطمه طلعتی قبله حاجتی فاطمه طلعتی السلام علیک یا رقیه السلام علیک یا رقیه نازنین دختر خون خدایی بلکه مسواق مسواق الهدایی نازنین دختر خون خدایی بلکه مسواق مسواق الهدایی گرچه دردانه کنج ویرانی گرچه دردانی کنج ویرانی السلام علیک یا رقی السلام علیک یا رقی یا سنیلی شده از تازیانه یا سنیلی شده از تازیانه بر گل رویت سیلی نشانه بر گل رویت سیلی نشانه
رویت از فاطمه دارد نشانه، رویت از فاطمه دارد نشانه، ارست از مادرت دفن شبانه، ارست از مادرت دفن شبانه، ناله گربتت خیزد از صربتت، ناله گربتت خیزد از صربتت. السلام علیک یا رقیه، السلام علیک یا رقیه، السلام علیک یا رقیه. روزی مستمع این دست رقیه است فقط، از باید بدهد دیده ما، گریه کنه دختر نیمه شب از غم بابا جان داد، مادرش فاطمه از داغ غمش گریه کنه.
من کیستم؟ رسول خدا را سلاله ام، اندر حریم زاده زهرا غزاله ام، نامم رقیه دختر سلطان کربلا، باب الهوائجم به خدا گر سه ساله ام، به ابی انت و امی یا مظلوم و یا غریب و یا اچان یا ابا